أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرمايات مسألة دو يشترطو أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى الزارع ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما أو إلى السائق يا صانع ليصرفه في حرفته وتكون الفائدة بينهما لم يصح ولم يقع مضاربتان. در این مسئله می فرمایند که مضاربه که ما اون روز هم حکمت تشریعش رو به اون مقداری که فکر خودمون اقتضا می کرد ذکر کردیم و هم این معنا رو ذکر کردیم که مضاربه تقریبا اصولا یک امریست برخلاف قاعده، برای اینکه ربحی که حاصل می شود این نماء مال مالکه و به حسب قاعده باید تمام این نماء اختصاص به مالک داشته باشد، منتها عامل چون عملش محترمه و با اذن مالک هم این عمل تحقق پیدا کرده روی قاعده باید اجرت المثل رو استحقاق داشته باشد، به حیثی که اگر این عمل به اذن مالک هم نبود استحقاق اجرت المثل هم نداشت، مثل اون مثال هایی که اون رو ذکر کردیم. حالا می فرماین این مضاربه با این خصوصیاتی که عرض کردیم منحصر است به اونجایی که عامل این سرمایه رو در تجارت به کار ببره و در تجارت مصرف بکند و اگر ربحی هم پیدا می شود به عنوان ربح تجارت مطرح باشه بر حسب قراردادی که بین مالک و عامل هست، که حالا قدر متیقنش همون یکی از کسور مشاع است، مثل نصف و نصف یا ثلث و دو ثلث یا ربع و سه ربع و امثال ذلک. اما یک مواردی داریم که شاید خیال بشود که این موارد هم نظیر مضاربه اصطلاحی محکوم به صحته، لکن نه مضاربه اصطلاحی است و نه صحیحاً واقع می شود، دلیل بر مشروعیتش نداریم. یک مثال این مثال را ذکر می کنند که خب در بادیه نظر خیال می شه که این مثال هم مثال مزارعه است، در حالی که در باب مزارعه مثل باب مضاربه زمین و امکانات زراعت یک کسی داره لکن قدرت بر زراعت نداره، اما یک رعیتی یک کشاورزی قدرت بر زراعت داره اما زمین و امکانات زراعی نداره. اینجا شارع شبیه همون چیزی که در باب مضاربه عرض کردیم یک عنوانی رو مشروع کرده به نام مزارعه که زمین مربوط به مالک، امکانات زراعی هم مربوط به مالک، لکن فعالیت زراعی مربوط به اون طرف دیگره. اون وقت یک عقد مزارعه بین اینها واقع می شود به این صورت که مالک میگه این زمین مرو بگیر، این امکانات رو بگیر، درش زراعت بکن و اون مقداری که نتیجه و حاصل این زراعت شد مثلا به همون نسبت کسر مشا نصف یا نصف یا ثلث و دو ثلث و امثال ذلک بر حسب اون چیزی که توافق می کنن بینشون تقسیم بشه. خب این مزارعه مثل باب مزاربه با اینکه بر خلاف قاعده است دلیل بر مشروعیتش داریم که کتاب المزارعه مربوط به این بحثه. اما این مزارعه ای که ایشون اینجا عنوان میکنن و میفرماین نه به صورت مزاربه صحیحاً واقع میشود و نه به غیر صورت مزاربه و اصلا راهی برای صحت نداره، او اینه که اگر زمین مربوط به خود اون شخص رعیته، اون کشاورزه، کشاورز دارای زمین هست لکن تمام امکانات زراعی رو نداره، ناقص داره، کمبود داره. یک کسی بیاد بهش بگه من پولی به تو میدهم که در زمین خودت زراعت کاری بکنی و تمام حوائج زراعت رو برطرف بکنی، سعی و فعالیت بکنی به طوری که حاصل این زراعت و محصول این زراعت بر حسب اون توافقی که کردن مربوط به هر دومون باشه. آیا این رو به چه عنوانی ما حکم به صحتش بکنیم؟ از باب مزاربه، مزاربه که روز اول عرض کردیم از ازا ضربتم فی الارض گرفته شده و چون تجارت در اون زمان ها مخصوصا ملازم با مسافرت و ضرب فی الارض بوده لذا مسئله مزاربه و عنوان مزاربه رو مطرح کردن. خب اینجا در این فرضی که ما عرض کردیم اگر بخواهد به عنوان مزاربه باشه، این که فرض این تجارت نمی کند، این زراعتی رو میخواد انجام بدهد و اگر از باب مزارعه بخواهد صحیح باشد، در باب مزارعه زمین مربوط به مالک همه امکانات زراعی هم در اختیار مالکه، منتها اون کشاورز و رعیت تنها فعالیت زراعی داره. مثل اینکه در باب مضاربه عامل فعالیت تجاری دارد، نه اینکه عرض می شود سرمایه ای به این عنوان در اختیار داشته باشه. حالا این به اون معنا نیست که اگر کسی خودش سرمایه ای داشته باشد نمی تواند عامل در باب مضاربه واقع بشه. سرمایه خودش کنار از دایره مضاربه است و عرض می شود ربطی به عنوان مضاربه نباید داشته باشد. پس نتیجتاً این مثالی که ایشون ذکر کردن که البته اختصاص به این مثال نداره، میتونیم مثالهای زیادی پیدا بکنیم که این مثالها شاید در زمان ما هم تا حدی مثلا ممکن باشه که تحقق پیدا بکند. مثل اینکه یک کسی مثلا به یک نجاری پول میده، نجاری که صنعت نجاری رو بلده و قدرت بر نجاری داره، لکن نه سرمایه ای دارد که چوب تهیه بکند و تخته تهیه بکند و نه مثلا امکانات دیگر. کسی بیاد به این نجار بگه من فلان مقدار پول به شما میدم که این پول رو ببری شما عرض می شود چوب و تخته تهیه بکنی و در مثلا بسازی و این در رو بفروشی و نتیجه ای که عائد می شود مثلا من 10,000 تومان به شما پول میدم، نتیجه این بشه که شما 12,000 تومان به دست بیاوری، 2 تومان ربح پیدا بکند و ربحش هم مثلا نصفش مال من نصفش مال تو. میفرماین این دلیل بر صحت نداره و چون امری هست بر خلاف قاعده، نه مضاربتن میتواند صحیح واقع بشود و نه به عنوان دیگر. این مثال خیلی داره، عرض کردم مخصوصا فی زمان نهازا. اگر کسی مثلا پول بده به یک معماری بگه آقا این پول رو بگیر برو مثلا به اندازه 10 قطعه زمین برای خانه تهیه بکن و خانه سازی بکن و بعد این خانه ها رو بفروش، اون وقت اون مقداری که اضافه بر این پول پیدا شد اون مثلا بین من و شما باشه، یک مقدارش به شما که در این ساختن و تهیه زمین زحمت کشیدی، یک مقدارم مربوط به من که صاحب سرمایه و پول هستم. این رو هم می‌فرمایند مضاربه نیست، که خیلی روشنه و دلیل بر صحت هم نداره این مطلب، برای خاطر اینکه زمینی رو که می‌خره به عنوان وکالت از صاحب پول میخره، خانه ای را که تهیه میکنه به عنوان وکالت از او تهیه میکنه، این تمامش ارتباط به صاحب پول داره، منتها عمل او چون محترمه و به اذن صاحب سرمایه تحقق پیدا کرده اجرت المس استحقاق دارد. پس اینم یه امری است که مخصوصا فی زمان ناهازا شاید تداول داشته باشد این معنا که یک کسی پولی بده به یک معمار ماهری که مثلا برو 10 قطع زمین تهیه بکن و بساز و بفروش با این مقداری که من پول به شما میدم، اون چه ربح پیدا کرد و عائدی پیدا کرد مثلا بین ما بالمناسبه تقسیم بشود. آیا اینم از مصادیق مضاربه است؟ اینم استرباح به تجارت. خب کسی نیاد بگه اون حکمتی که در باب تشریع مضاربه مطرح بود، خب در اینجاها هم مثلا جریان داره. خب حکمت که در جای خودش خوندید مثل علت نیست که حکم دائر مدار او باشد وجودن و عدمن. حکمت یه چیزیست که انسان با ملاحظه بعضی از جهات احتمال میده که سر در تشریع شارع این باشه، بدون اینکه خود شارع ذکری از این معنا به عمل آورده باشه. لذا مجرد اینکه کسی بگوید که خب در اون حکمتی که شما در باب تشریع مضاربه ذکر کردید، عرض می شود که این معانی هم هست. خب اون یه حکمتی است که ما ذکر کردیم، اما اینطور نیست که حکم دائر مدار او باشه. هر کجا این حکمت جریان داشته باشد، نتیجتاً حکم هم جریان داشته باشه. نه مضاربه چون برخلاف قاعده است، عرض کردیم برای اینکه در جای جعل شده که نه خود رب اصل حدوثش معلومه و نه مقداری که روی این مسئله معروف، نه اون مقداری که ارتباطه به مالک پیدا میکنه معلومه، معذالک شارع روی اون اهمیتی که برای وضع اقتصادی قائل شده که از بعضی از خصوصیاتی که در سایر معاملات مراعات میکنه و بهش اهتمام میده، در باب مضاربه صرف نظر کرده. والا روی قاعده با اینکه معلوم نیست ربحی پیدا بشود یا نه، و اگر ربحی پیدا شد مقدارش چقدره، تا اینکه ارتباط به عامل پیدا بکنه یک مقدار معلومی، چطور شارع جعل کرده این معنا رو؟ یک جعل بر خلاف قاعده است. حالا اگر بر خلاف قاعده مضاربه جعل شد، پس هر کجا که بر خلاف قاعده است ما بگیم مشروعیت داره، برای خاطر اینکه این مشابهت داره با مسئله مضاربه. صرف مشابهت اقتضا نمی کند تسریه حکم و جریان حکم را. یک مثالی هست که یه خورده انسان در این مثال باید دقت بکند که آیا این هم از مصادیق همین پول دادن برای زمین ساختن و عرض می شود خانه ساختن، یا این رو کسی ممکنه بگوید از قبیل استرباه به تجارت و تکسب. اون مثال اینه که فی زمان ناهازا شاید خیلی متداول باشه. اگر کسی یک سرمایه کلانی رو به به یک کسی بده بگه با این پول شما برو مثلا فلان کارخانه رو تهیه بکن، مشغول کار بشو. پول میده برای تهیه کارخانه، مثلا کارخانه کفش، از این کفش‌های دمپایی که در قم خیلی فراوانه، پول میده به یکی شما برو یک کارخانه کفش دمپایی تهیه بکن، بعد عوائدی که حاصل میشود از این کارخانه و از تولیدات شما بیننا نصفان، مثلا نصفش ارتباط به من داشته باشد و نصفش ارتباط به شما. آیا این کسی میتواند به تکلفن از مصادیق استرباح به تجارت قرار بده، یا اینکه نه، مسئله کارخانه و کارخانه داری غیر از مسئله تجارته؟ لذا عرفنم به اینهایی که دارای کارخانه هستند کلمه تاجر در بین عرف و عقلا تعبیر نمی کنند. تجارت نوعا مال اونجاییست که یک جنس رو می خره مثلا از شهر دیگر، میاره به شهر خودش به یک قیمت بیشتری می فروشد، یا امروز در بازار می خره، یک هفته صبر می کنه، بعد از گذشتن یک هفته به قیمت بیشتر می فروشد، که عرفاً تجارت رو به این موارد اطلاق می کنن. اما پول بده برای تأسیس یک کارخانه‌ای که مثلا تولید کفش می کنه، که بگوید برو تو این کارخانه رو تهیه بکن، بعدم تولید کفش بکن، بعدم اون کفش ها رو بفروش، اون وقت عوائدی که حاصل می شود بیننا باشه. این عرض کردیم نه عنوان مضاربه ظاهرن برش صادقه، چون اسمش تجارت نیست به حسب نظر عرف و عقلا، و تازه خود مضاربم برخلاف قاعده ما حکم میکردیم به صحتش، اما اینی که از عنوان مضاربه و مصداق مضاربه خارجه، دیگه ما دلیلی و راهی برای تصحیحش نداریم. البته بعضی از موارد دیده شده، بعضی از بانک ها مثل این بانک مسکن، من در آیین‌نامه‌ش هم دیدم، گاهی جوری برخورد میکنه با مراجعینش که با مسئله جعاله تطبیق میکند، با شرایط جعاله تطبیق میکند. اون عقد اسلامی که اونها میگن عبارت از عقد جعاله است، نه مضاربه‌ای که در بانک‌های معمولی مرسومه. حالا اگر در یه موردی شرایط شرعی جعاله تحقق پیدا کرد و طرف انسان اون بانک‌ها بود، به عنوان جعاله مانعی نداره صحیح باشد، اما به عنوان مضاربه نمیتواند صحیح باشد، و راه دیگری مگر همین راه جعاله اگر با حفظ شرایط باشه امکان داره، و الا اگر شرایط اون هم ناقص باشه نمیتواند صحیحاً واقع بشود. پس ضابطه کلی و قاعده کلی در باب مضاربه با اینکه خودش یک امریست برخلاف قاعده، منتها روی یک نظر بالاتر که انشار اقماز کرده از بعضی از خصوصیاتی که در سایر معاملات خیلی دقت کرده شارع، این مضاربه قدر متیقنش مسئله تجارت و استرباح به تجارته، اما مسائل دیگه ولو اینکه انسان فکر بکند که اینم مانند مضاربه است، این دیگه نمیتواند نه مضاربه باشد و نه دلیل بر صحت داشته باشد. و عرض کردیم مضارعی که در کلام ایشون ذکر شده غیر از مضارعی است که در کتاب المضارعه مطرحه. در کتاب المضارعه زمین در حقیقت مال خود انسانه، اما این مضارعی که در عبارت ایشون مطرح شده این است که زمین مال کشاورزه، منتها کشاورز مشکلاتی داره برای زراعت و کمبودهایی داره، مالک پول بهش میده میگه این پول رو بگیر برو در زمین خودت زراعت بکن و نتیجه‌ای که برداشت کردی از این زمین مثلا به همون نسبت کسر مشاع بین من و شما تقسیم بشود. پس کسی فکر نکنه که این از مصادیق کتاب المضارعه است و کتاب المضارعه خب در جای خودش صحبت شده که دم روایت داره، دلیل بر مشروعیت داره، البته با شرایط خاصی هم که در همون مضارعه مطرحه. این یک مسئله. مسئله سوم که اینم حرفی نداره خیری، الدراهم المقشوشه ان کانت رائجتن مع کونها کذالک تجوز المضاربه بها ولا یعتبر الخلوص فیها. نعم لو کانت قلبا یجب کسرها ولم تجوز المعامله بها لم تسه. اینجا باز برگشتیم به مضاربه‌ای که محل بحث خودمون بود. می‌فرمایند که دراهمی را که مالک به عامل به عنوان سرمایه و رأس المال می‌پردازه، اگر این دراهم خالص باشه، فضه خالص باشه، یعنی طلای خالص، اونم همینطور. این جای بحث نیست که خب همون مضاربه حقیقیه. اما اگر فرض کردیم که این دراهم مخصوصاً این دراهم مقشوش است، یعنی درش به جای اینکه مثلا صدی 80-70 فضه به کار بره، فرض کنید صدی 50 فضه به کار رفته، اینجور قشه در این دراهم و در تأسیس و جعل این دراهم شده، آیا با دراهمی که مقشوش است میتواند کسی مضاربه بکند یا نمیتواند مضاربه بکند؟ ایشون اینطور میفرمایند اگر با همین حیثیت مقشوش بودن و خالص نبودن در بازار رواج داشته باشد، به طوری که مردم در معاملات خودشون این رو سمن قرار میدن، ولو اینکه میدونن مخشوشه ولی رائج در بازاره و به عنوان سمن بی در بازار مسلمین روش معامله میشه. حالا به جای صدی 70 یا 100% مثلا نقره، فرض کنیم صدی 60 نقره داره، اما در بازار با علم به اینکه این صدی 60 نقره داره و صدی 40 مثلا مس مخلوط او شده، معذالک در بازار ترتیب اثر میدن به این دراهم، معامله میکنن با این دراهم به عنوان سمن در بی مورد توجه این دراهم. اگر اینطور باشه در رأس المال در باب مضاربم، این دراهم مقشوشه با عنوان این که در بازار مسلمان ها رائجه به عنوان ثمنیت و در بیع و امثال ذلک، در باب مضاربم مانعی نداره که سرمایه قرار بگیره، مالک بگه من 1000 درهم به توی عامل میدهم، با این دراهم تجارت بکنید و نتیجه تجارت هم بر حسب اون توافقی که بینشون حاصل میشه. در مقابل میفرماید اگر قلب باشه، قلب همونیست که ما تعبیر میکنیم بهش اینکه تقلبی باشه. تقلبی معناش این است که اگر کسی به صورت ظاهرش نگاه بکنه تحت تأثیرش قرار میگیره، خیال میکنه یه مسئله ای هست، اما اگر دقت بکنه درش و باطنش رو بفهمه، سر سوزنی دیگه براش ارزش قائل نیست. مثل مثلا، حالا از باب مثال، مثل اسکناس هایی که فرض میکنیم جلب کنن فی زمان ما، مثلا اسکناس 1000 تومانی رو جوری زیراکس بکنن مثل خود همین 1000 تومانی هایی که در دست من و شماست، شاید در بادی نظرم ما بهش توجه نداشته باشیم، لکن در باطن امر اینها قلبه، یعنی تقلبه و فاقد ارزش مالیه و در بازار عقلا و عرف با توجه به قلب بودن این دراهم عنوان ثمنیت نمیتواند پیدا بکند. کسی جنسش رو در مقابل این دراهم نمیفروشد. و یکی از آثار دراهم قلبی این است که از عبارت ایشون استفاده میشه، یجب و کسرها، انسان باید نابودش بکند برای خاطر اینکه جمعی به اشتباه نیفتن، جمعی خیال نکنن این یک پول حسابیه و پول اصلیه. اگر میدونه که این تقلبیه، حکم تکلیفیش از عبارت ایشون استفاده می شود، منتها چون کلمه دراهم داره می فرماین یجب و کسرها، باید شکسته بشه. و در زمان ما اگر یک اسکناسی رو اینجوری ما تشخیص دادیم که واقعیتی نداره، بلکه مثلا با یک زیراکس و امثال ذلک تهیه شده یک همچه اسکناس تقلبی، واجب از بین ببریم واجبه بسوزانیم تا اینکه این دیگران در اشتباه نیفتن و تحت تأثیر قرار نگیرن. حالا اجمالا اگر این طور شد، این دیگه نمیتواند سرمایه در باب مضاربه قرار بگیره. لکن عبارتی مرحوم محقق در کتاب شرایع داره که ایشون این تفصیل رو نداده، ایشون به طور کلی میگه دراهمی که درش قشی واقع شده، از دراهم المقشوشه لا تصح المضاربت بها، میخواد تصریح میکند میخواد قشش خیلی کم باشه یا اینکه زیاد باشه. دیگه این تفصیل رو که ایشون ذکر میکنن که در بازار مسلمان ها رواج داشته باشد یا عنوان قلب و تقلب داشته باشه، این تفصیل در کلام محقق نیست، لکن ظاهر این است که مقصود محققم همین معنا هست که ما لازم نیست که احراز بکنیم که این درهم 100% فضه خالص است. از کجا انسان میتونه این معنا رو احراز بکنه؟ خب اگر نتونستیم احراز بکنیم، پس باب مضاربه به دراهم مسدود میشه. ما باید این معنا رو در نظر بگیریم که آیا در بازار مسلمان ها برش ارزش قائلند یا اینکه این رو به عنوان یک درهم تقلبی میشناسند. اگر در بازار عرف و عقلا برش ارزش قائلند و در مقابلش بیع و شراء انجام میدهند، خب مضاربم که مستثنای از این مسئله نیست. اما اگر عنوان تقلبی پیدا کرد که عرض کردم حکم تکلیفیشم این است که نه تنها مضاربه با او جایز نیست، اصلا واجبه که انسان او رو اعدام بکند، او رو بشکند تا اینکه موجب اشتباه دیگران نشه و در بادی نظر فکر نکنند که اینها یک دراهم خالص مثلا. پس نتیجتا مرحوم محققم ولو اینکه به این صورتی که در کلام ایشون تفصیل داده شده ایشون ذکر نکردن، لکن ظاهر این است که مراد واقعی مرحوم محققم همین معناست، نه اینکه مخالفت با این معنا داشته باشن. و الا عرض کردم لازم میاد که باب مضاربه نسبت به دراهم مسدود بشه، برای اینکه انسان از کجا احراز بکند که این دراهم 100% خالصه و هیچ گونه قشی درش به کار نرفته. افراد عادی، حالا افراد متخصص که نادرن، اونها میتونن به دست بیاورن، ولی افراد معمولی اینها راهی برای تشخیص این مطلب ندارن. لذا به نظر میرسد که مرحوم محققم همین معنا رو میخوان ذکر بکنن، نه اینکه ایشون به طور کلی بگه دراهم مقشوشه، مخصوصا با تصریح به این معنا که چه میخواد قشش کم باشه یا زیاد باشه اصلا جایز نیست مضاربه با اونها. خب پس در حقیقت شما باب مضاربه با دراهم رو به حسب ظاهر مسدود میخواهید بکنید، در حالی که مسلم مراد شما یک همچه معنا نیست. تا مسئله بعدی انشاءالله.